با اعلام ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید نشانه قوی از ایران برای پایان جنگ غزه دریافت کرده است. شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. و آژانس بین المللی انرژی میگوید تغییر سیاست‌های آمریکا و چین رشد انرژی‌های تجدیدپذیر را کند کرده است. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید نشانه‌ای قوی از ایران مبنی بر اینکه خواهان پایان جنگ غزه است دریافت کرده است. آقای ترامپ توضیح بیشتری در این باره نداد، اما پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای از آنچه که تصمیم فلسطین نامیده بود حمایت کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت به گمان او حماس با بسیاری از مسائل مهم موافقت کرده است. گفتگوهای غیر مستقیم گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود و اسرائیل همچنان در روز سه‌شنبه ادامه دارد. دو منبع نزدیک به این گروه افراطی که نخواستند نامشان برده شود از روند مثبت این گفتگوها خبر دادند. کاخ کرملین هم اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در تماسی تلفنی درباره اوضاع خاورمیانه گفتگو کردند. موضوع اصلی این مذاکرات طرح رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها در غزه بود. این گفتگوها در حالی انجام شد که مسکو اخیراً نسبت به اقدام‌های اسرائیل در خاورمیانه موضع انتقادی گرفته و حمله‌های این کشور به ایران و قطر را محکوم کرده است. بر اساس بیانیه کرملین، آقایان پوتین و نتانیاهو همچنین بر علاقه مشترک خود به یافتن راه حل‌های مذاکره شده برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. علاوه بر این، دو طرف درباره لزوم تثبیت بیشتر اوضاع در سوریه هم تبادل نظر کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا همکاری با آژانس انرژی اتمی را از سر گرفته، استقرار موشک‌ها و پهپادهایی که امنیت منطقه را تهدید می‌کند متوقف کند و به دخالت در امور کشورها پایان دهد. این بیانیه شامگاه 14 مهر ماه در پایان 29 نشست مشترک وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در کویت صادر شد. این بیانیه همچنین با اشاره به از سرگیری اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران تأکید کرد که این رویداد پایان دیپلماسی نیست و روش‌های دیپلماتیک تنها راه حل نهایی مسئله اتمی ایران است. وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در ادامه از تهران خواستند به آنچه اشغال سه جزیره اماراتی نامیدند پایان دهند. سالهاست ایران و امارات متحده عربی بر سر مالکیت سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک اختلاف دارند. بیانیه مشترک از طرح دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان جنگ در نوار غزه استقبال کرده و ضمن حمایت از راه حل دو کشوری آن را بهترین مسیر برای حل و فصل مناقشه اسرائیلی فلسطینی دانسته است. با تغییر سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و چین، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر که برای جلوگیری از تغییرات خطرناک اقلیمی ضروری است، کند شده است. آژانس بین‌المللی انرژی با اعلام این خبر از چشم‌انداز روشن‌تری در دیگر نقاط جهان خبر داده است. با این حال، این سازمان بین‌المللی احتمال تحقق یافتن اهداف جهانی برای کنترل افزایش دمای هوا با سه برابر کردن انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2030 میلادی را بعید می‌داند. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید دولت دونالد ترامپ با حذف زودهنگام معافیت‌های مالیاتی برای انرژی‌های تجدیدپذیر و اعمال کنترل‌های مقرراتی سخت‌گیرانه‌تر بر پروژه‌ها، پیش‌بینی‌های این سازمان درباره مشارکت آمریکا را به 50% کاهش داده است. از دیگر سو، چین هم با در نظر گرفتن تعرفه‌های ثابت برای تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر و برگزاری مزایده‌ها، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر را کاهش داده است. برآورده آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که در 5 گذشته انرژی تجدیدپذیر پنل‌های خورشیدی 80% رشد جهانی داشته و پس از آن انرژی‌های بادی، آبی، زیست توده، زباله‌ها با منشأ زیستی و الکتریسیته زمین گرمایی قرار دارند. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. به ایران سری بزنیم. گرانی بی سابقه کالاهای اساسی از نان و گوشت گرفته تا حبوبات و لبنیات، فشار زندگی روزمره مردم ایران را به شدت افزایش داده. بسیاری از خانواده ها مجبورند تنها برای تامین نیازهای اولیه خود بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک و مسکن کنند و خرید اقلام مورد نیازشون به حداقل رسیده است. گزارش نسرین افشار را بشنوید.
با افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه در ماه‌های اخیر، میزان فروش گوشت، مرغ، ماهی، حبوبات، برنج، تخم مرغ و محصولات لبنی در ایران به ویژه در برخی مناطق پایتخت نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته. برای نمونه قیمت حبوبات از سال گذشته تا امروز 6 برابر افزایش پیدا کرد. در هفته اول مهر ماه قیمت لوبیا چیتی در رقابت با قیمت گوشت تا 700 هزار تومان هم رسید. مردم لوبیا چیتی نخریدند و فروشش کاهش یافت. در همین راستا غلامرضا نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی، این قیمت را منطقی دانست و گفت در مقایسه با قیمت‌های جهانی حتی ارزان‌تر هم هست. از سوی دیگر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی علت اصلی گرانی حبوبات را محدودیت واردات، صادرات بی‌رویه و مدیریت ضعیف ذخایر دانست. وزارت جهاد کشاورزی هم در واکنش به این اظهارات صادرات حبوبات را به طور موقت ممنوع کرد، اما قیمت‌ها تغییری نکرد. روزنامه هم‌میهن هم در گزارشی میدانی نوشت که مردم اکنون برنج و حبوبات را در حجم‌های بسیار کم و تنها به اندازه تهیه یک وعده غذایی خریداری می‌کنند. تخم مرغ را دانه‌ای و لبنیات را هم در حد احتیاج. برخی قصابی‌ها هم در محله‌های جنوب تهران گفتند به دلیل افزایش قیمت گوشت و کاهش قدرت خرید مردم، فروش آن را متوقف کردند و حتی در مواردی با درخواست خرید ضایعات مرغ روبرو شدند. به گفته آنها، رستورانداران هم خرید گوشت خود را کاهش دادند. در همین راستا اکبر میراحمدی، فعال صنعت گوشت، میگوید قیمت گوشت در ماه‌های اخیر 2 برابر شده و هر کیلو به 1 میلیون تومان رسیده است. او هشدار می‌دهد که در هفته‌های آینده هم احتمال افزایش شدید قیمت وجود دارد، چرا که واردکنندگان گوشت بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم عمدن محموله‌های خود را مدت بیشتری روی کشتی‌ها نگه می‌دارند و حاضرند جریمه‌های چند میلیارد تومانی بابت تأخیر در ترخیص کالایشان به کشتیرانی یا بندر بپردازند تا در نهایت برای رسیدن به سود کلان گوشت را با قیمت بالاتری عرضه کنند. از سوی دیگر، نان، قوت لایموت هم از افزایش قیمت در امان نمانده.
هر نونوایی میریم یه قیمت میده،
از 15 تومن فکر کنم تا 100 تومن
هر چی بگن مجبوریم بدیم دیگه.
گرانی نان در ایران هم نمادی از وضع سخت اقتصادی و تحمل سنگین مردم در برابر تورم شده است. کاهش مصرف گوشت و لبنیات و سایر اقلام خوراکی از سوی مردم را هم کارشناسان اقتصاد سلامت تایید می‌کنند و هم فعالان کارگری. کارشناسان اقتصادی درباره تبعات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر زندگی کارگران می‌گویند که با توجه به تورم، افزایش قیمت دلار و صعود هزینه‌های زندگی در ایران، بیش از 60-70% از حقوق کارگران صرف مسکن می‌شود و دیگر چیزی از این حقوق برای تأمین خوراک، هزینه‌های درمانی و پوشاک باقی نمی‌ماند.
گزارش نسرین افشار را شنیدید. دیوان عالی ایالات متحده روز دوشنبه از بررسی مجدد درخواست هالک بانک، یکی از بانک‌های دولتی ترکیه، برای لغو اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و توطئه خودداری کرد. این اتهام‌ها مربوط به کمک هالک بانک به ایران برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا است. قضات دیوان عالی با رد درخواست تجدید نظر بانک به طور ضمنی حکم دادگاه بدوی مبنی بر اجازه ادامه یافتن پرونده کیفری مطرح شده از سوی دولت آمریکا را تایید کردند. پرونده علیه هالک بانک از سال 2019 میلادی توسط دادستان‌های فدرال نیویورک مطرح شده و یکی از عوامل تنش در روابط واشنگتن و آنکارا تبدیل شده است. هالک بانک تمامی اتهام‌ها را رد کرده. به گفته دادستان‌ها، این بانک متهم است که با استفاده از شرکت‌های سوری حدود 20 میلیارد دلار از وجوه محدود شده ایران را به صورت مخفیانه منتقل کرده، درآمدهای نفتی را به طلا و پول نقد تبدیل کرده و برای توجیه انتقال وجوه حاصل از فروش نفت از اسناد جعلی محموله‌های مواد غذایی استفاده کرده است. به این ترتیب پایان این بخش خبری می‌رسیم. چند خبر کوتاه رو هم بگم. وفا احمدپور، خواننده رپ اعتراضی، بار دیگر احضار شد و ژنرال ارشد ارتش اسرائیل میگوید جبهه جنگ با ایران هنوز باز است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزتون خوش.